بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در جلسه گذشته بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان دایره فهم یا دور هرمنوتیکی. حاصل بحث این شد که گفته شده است فهم بر اساس یک قاعده‌ای انجام می‌گیرد که اون قاعده را دایره فهم یا دور هرمنوتیکی می‌نامد. به عبارت دیگر وقتی که ما معنی یک متن و یک اثر را می‌خواهیم بفهمیم و به گفته آقایان می‌خواهیم تجربه ذهنی مؤلف را بازسازی کنیم و تجربه کنیم مجددا، یعنی مفسر می‌خواهد اون چرا مؤلف از نظر فکری یا ذهنی یا روحی تجربه کرده مجددا اون را خود تجربه کند و اون را بازسازی کند. چگونه این کار انجام می شود؟ قاعده و ضابطه اش چی؟ قاعده و ضابطه اش این است که بر اساس یک دور یا دایره ای انجام می گیره که چیزی را که ما می‌خواهیم بفهمیم از قبل نسبت به او فهمی داریم، اما در این حال از جنبه ای هم او را نمی‌شناسیم. می‌خواهیم بشناسیم، هم می‌شناسیم و هم نمی‌شناسیم. دو چیز را وقتی که با هم مقایسه می‌کنیم، یکی برای فهم دیگری مؤثر و لازم است و بالعکس اون دیگری هم برای اون فهم مسئله اول لازمه. حالا این در حقیقت هم دور دیگه، دور اصولا حضرت مطرح بشه این طوریست که رفت و برگشته. یک کاریست که از یک جا شروع میشه دوباره به همونجا برمیگرده، به نوع تعامل یا تأثیر متقابله. خب این را شلایر ماهر وقتی مطرح کرده مثالی که آورده گفته که ما جمله را اگه در نظر بگیریم با کلمات و اجزای آن این مطلب روشن می شود که فهم جمله وابسته است به فهم اون اجزای جمله، یعنی کلمات. و بالعکس این که این اجزا و این کلمات دارای معنی خاصی هستند، این معنی خاص آنگاه حاصل می شود که جمله در نظر گرفته می شود و در جمله باشد، یعنی اگر جمله نباشه این معنی خاص برای اجزا حاصل نمی شود. خب جمله یا کلم که معناش وامدار این اجزاه، اجزا هم که معناشون از کل حاصل میشه، میشه از دو یه شکل دایره وار. توضیحی که عرض کردیم برای این بیان ایشان این بود که از طریق ما اجزا را که معنیشون را میخواهیم وابسته به کل بکنیم، یعنی ببینید این معنی اجزا را از معنای جمله میفهمیم، باید مقصود ما اون معنای لغوی الفاظ نباشه. معنای لغوی الفاظ اون چیزاییست که در کتابهای لغت مشخص میشه، کاری به جمله نداره. اما این معانی خاص یک معنی در واقع معنای لغوی در جمله که به کار می روند معنای ویژه‌ای پیدا می کنند که بنده تعبیر کردم معنای نحوی نه لغوی. مثالی که عرض کردیم، اگر ببینیم که سنگ شیشه را شکست، بعد سنگ جمله هم که نباشه این معنی را داره، شیشه هم این جمله نباشه معنیش مشخصه، شکستن هم همینطور. اما اینکه الان این جمله ما یعنی سنگ شیشه را شکست، سنگ در مقام سببیت یعنی معنای سببیت را داره و جنبه فاعلی داره، این معنی را داره، و شیشه معنی مفعولی را داره و فعل بر او واقع میشه، این را ما در این جمله میفهمیم. پس بنابراین این کل یعنی ساختار این جمله به ما کمک میکنه که بتوانیم معنی خاص این واژگان و این اجزا را بفهمیم. از اون طرف هم اگر این اجزا نباشن اصلا کلی شکل نمیگیره، این جمله به وجود نمیاد. پس اگر این جمله وجود داره اولا و معنی دارد ثانیا، این در گروه چیه؟ در گروه اون اجزا، در گروه وجود اجزا و معنی اجزا. و بالعکس اگر این اجزا معنی ویژه دارد، اینجا دیگه نمیگیم حالا وجود، البته وجود هم میتونیم بگیم، چون سنگ یا مثلا شیشه یا شکستن این مفاهیم اگر جمله نباشد وجود به معنای جزء جمله را ندارد، خودشون وجود دارند، وجود به اصطلاح مستقل دارند برای خودشون، اما اینکه وجود ویژه داشته باشند یعنی وجود به عنوان جزء جمله، فقط این وجود هم در گروه چه؟ در گروه اینه که جمله ای باشه و معنی خاصشون هم که در گروه این جمله است. پس این تعامله و دایره واره. حالا این دور اصلا مجازه یا مجاز نیست؟ بعد میرسیم بعد یا گفتن خب این دور که محاله، چطور شما میگید که فهمیدن مبتنی بر این دوره، این دایره است، این عملیات دوری، در حالی که دور نمیشه منطقا. خب اگر دور منطقا محاله، فهمیدن معنا چطور مبتنی بر امر محال می شود؟ اگر چیزی مبتنی بر امر محال باشه اونم محاله نشدنی. حالا یک شبهه ای که بعدا بهش می پردازیم، بعدی هم جواب دادم اون جوابش چیه، فعلا این رو مطرح نکنیم. این حرف های شلایر مافر بود رو تو اوورد، این مطلب را یعنی دوره هرمنوتیکی را، دوره در مقام فهم را، چون هرمنوتیکی چرا بهش میگن هرمنوتیکی؟ وجه تصمیه این که میگوین دور هرمنوتیکی به خاطر این است که مربوط به فهمیدن، فهم معناست، و چون رسالت هرمنوتیک فهم معناست به این دور میگوین دور هرمنوتیکی. ایشان مثال را روی کل و جزء و جمله و اجزای جمله پیاده کرده که توضیحش عرض کرد. نکته دومی که در جلسه دیروز عرض کردیم، اون رو من دوستان توش نداشتم، من برمیگردم به اون مواد. نکته دوم این بود که ما اگر در یک نگاه فراتر و گسترده تر همین مطلب را باز پیاده کنیم، یا به جای اینکه یک جمله را، یک کلی به معنای جمله و اجزای جمله را در نظر بگیریم، بیاییم یک متن یا یک افق معنایی گسترده ای را در نظر بگیریم، مثلا یک متن فلسفی یا افق معنایی فلسفی، اون وقت یک مفهومی را، مفهوم خاصی را مد نظر قرار بدهیم، همین قاعده را اونجا پیاده کنیم، یعنی فهم متقابل و دائره گونه و دورگونه جزئی با کلی، تعامل این دو تا. به جای اینکه بیایم روی یک جمله و اجزای جمله پیاده بکنیم، یه خود اینا فراختر و سیتر بگیریم، یعنی یک متن را یا یک افق معنایی خاصی را در نظر بگیریم با یه مفهوم ویژه. مثل چی؟ مثالی که عرض کردیم بود، گفتیم مثل این که ما مفهوم امکان، این جزء در کجا قرارش بدهیم و با چه چیز مقایسهش بکنیم، با یک کلی، اون کل چه باشه؟ متن فلسفه یا افق معنایی فلسفه. حالا اگر گفتیم مثلا این متن فلسفی حکمت مشائی باشه، این مفهوم امکان چه معنی خواهد داشت اینجا؟ اونجا گفتیم که امکان معنیش ماهویه، امکان ماهویه. این معنی را برای این جز از کجا می فهمیم؟ اگر این کلمه امکان به عنوان یک مفهوم فلسفی در متن فلسفی مشائی قرار نگیره یا با او مقایسه نکنیم که این معنی خاص را نمی فهمیم. پس اگر ما این معنی خاص را برای این جز، یعنی این مفهوم امکان، یک مفهوم فلسفی می فهمیم، به لحاظ این که این را با کلی می سنجیم، در یک کلی قرارش می دهیم که اون چی باشه؟ اون یک متن باشه یا یک افق معنایی به اصطلاح فلسفی مشائی. حالا اگر همین واژه یا مفهوم را که امکان در یک متن فلسفی دیگری قرار بدهیم، مثلا صدرایی باشه، شما قدیم امکان دیگه امکان ماهوی نمی فهمیم، امکان صدری می فهمیم، نمی فهمیم. یا مثلا فرض کنید اگر مفهوم قیاس را در یک متن فقهی ببینیم، با اون مقایسه بکنیم، ازش تمثیل، یعنی استدلال از جزء به جزء تفهیم بشه. اما اگر در یک متن منطقی یا فلسفی قرار بدهیم، قیاس معنی دیگری داره که عبارت باشد از استدلال از کل به جزء. و همچنین مفاهیم در افقهای معنایی مختلف، معانی مختلفی پیدا میکنه. مثلا وجوب، معنای کلمه وجوب، مفهوم وجوب اگر در فلسفه مطرح بشه یه جور معنا میده، اگر چنانچه در فقه و حقوق مطرح بشه یه جور معنا میده، و اگر این افقها را در نظر انسان نگیره معناها به هم اشتباه میشه. پس تا اینجا مطلب این شد که دور وجود دارد، فهم دائره واره. دائره واره یعنی چی؟ یعنی یک کلی داریم، یک جزئی داریم. فهم اون کل در گروه فهم این جزء، فهم این جزء هم یعنی معنی خاصی که داره در گروه اون کله، که این معنا هم دگرگون میشه. یعنی وقتی اون کل ما تغییر بکنه، معنی شاید که مثلا اون جمله سنگ ساده گفتم سنگ شره شکست، اگر چنانچه بگیم که مثلا فلان کس سنگ را برد، این سنگ بازم به کار رفته، اما اینجا جایگاه معناییش تغییر میکنه. چرا؟ چون تو اون کل یعنی اون ساختار جمله تغییر کرده. این تا اینجا یه مطلب این مال شلایر ماهر اجمالا. از تا اینجا این حرفی که نقل کردیم توضیح دور هرمنوتیکی بر اساس اون چیزایی که از آقای شلایر ماهر مثلا تحت خیلی مبهمه، یعنی عباراتی که ازشان نقل کرده گویا نیست، حالا یه مقدار من باز کردم که روشن بشه. قبل از ایشان، قبل از آقای شلایر ماهر، هم یک شخصیتی را نام بردن که ایشان این بحث دوره و دایره فهم را مطرح کرده، به نام فردریش آست بسکین، متوفای 1841 1778 متولد شده و 1800 شده یه جمع از دنیا رفته. فردریش آست برای حالت معاصر میشه با آقای شلایر ماهر، اما ظاهرا این بحث رو اون قبلا مطرح کرده، لذا گفتن که ایشون قبل از آقای شلایر ماهر این مفهوم رو یا این مسئله رو مطرح کرده. حالا حاصل حرف ایشون چیه؟ من قبل از این توضیح بدهم، مانند جلسه یه بعد با اجازه دوستان یه عبارت میکنم خدمتتون، یکی یاد داشت کردم از این کتاب علم هرمنوتیک، اگر آدرسش خواستی رجوع بفرمایید، کتاب علم هرمنوتیک صفحه 87 و 88، یه مقدار عبارت را خدمتتون میکنم بعد اون جلسه. و به اعتقاد وی وظیفه علم هرمنوتیک این است که اثر را از طریق تحول معنای آن به طور درونی و نسبت داشتن اجزاء درونی آن با یک دیگر و با روح بزرگتر اصل روشن کند. یه بار بگه این عبارت رو میخوانم. حالا وظیفه امنتی چیه؟ وظیفه علم امنتی این است که اثر این مفهومی که در اختیار ما هست این معناش رو روشن بکنه. چطوری رو معناش روشن بکنه؟ یکی از منظر درونی، یکی از منظر بیرونی. علم هرمنوتی اثر را میخواهد معناش را بیان بکنه، روشن بکنه، هم از طریق درون هم بیرون. حالا چطوری؟ یکی نسبت داشتن اجزای درونی آن با یک دیگر، یعنی متن اثر از یک اجزایی درست شده. حالا این اجزا را اگر قرینه هم قرار بدهد، این تعبیری که ما از علامه طباطبایی معروف هست داریم در تفسیر که می فرمایند که متن را با خود متن معنا کنیم، بفهمیم. یعنی اگر چنانچه یک کتابی هست، روایتی هست، آیه‌ای هست یا مجموعی از آیاته یا مثلا روایاته یا عبارات علماست، اینا را کنار هم قرار بدهیم، افتران از درون ببینیم. خلاصه کاری به بیرون نداشته باشیم. این یه راه علم هرمنوتیک وظیفه دارد معنای اثر را روشن بکنه. یکی از راه درون و اجزا را با یکدیگر سنجیدن. دوم چیه؟ و دوم نسبت داشتن این اجزا با روح بزرگتر است، یعنی با بیرون. این متن را اثر را که میخواهد بفهمد، یکی از راه مقایسه اجزا با یکی دیگر، یکی هم این اجزا و این اثر با بیرون خوده. حالا اون بیرون چیه؟ ایشان تعریف کرده از روح بزرگتر است. بعد در ادامه عبارت اینجور داره که این مثلا بازتر میشه. چون روح منبع هر تحول و هر شدن است. خب تحول ها، شدن ها، پیدایش ها، اینا از کجا ناشی میشه؟ خب معلومه اینا از یک موجود زنده با هوش، با اراده، حالا به اون میگیم روح. مبدع تحولات چیه؟ خود این اثر از که حاصل شده؟ از اون موجودی که حالا ایشون تعریف کرده به روح. بله، منبع هر تحول و هر شدن است. نقش و نشان عقل کل، حالا عبارت ها ببینید چقدر همچون مغلقه. من عمدن میخوانم که ببینید عبارت ها گاهی واقعا خیلی مغلق و پیچیده است. نقش و نشان عقل کل، این همون روحه، حالا ایشون گفت روح عقل. گویا هر عصری، هر دوره‌ای یک روحی برش حاکمه، یک عقلی فرمان فرمایی میکنه و این تحولات فرهنگی، اجتماعی و مانند آن نشأت یافته از اون عقل فرمان روا فرمان فرمایی در اون عصر. پس باید رو در نظر بگیریم. اگه مثل این عصر رو بفهمیم بریده یزو نمیشه. صرف اینکه این اجزاشو با هم مقایسه بکنیم کافی نیست، ولو لازمه، ها کافی نیست. اینا باید با بیرون هم ببینیم. بیرون چی را ببینیم؟ به تعبیر ایشان اون روح عقل، روح کلی رو. نقش و نشان عقل کل در جزء آن نیز یافت میشه. را دقت کنید، اون روح و عقل کلی که عصر و زمانه به فرمان اوست، در تفسیر اوست، او نفوذ داره بر اوضاع و احوال روزگار، در جز خودش را نشان بوده. مراد از جز چیه؟ معلق. این معلق باز بیرونه دیگه. اثر اجزای خودش هیچ به بیرون میسنجیم. به بیرون که میسنجیم دو چیز را ایشون مد نظر قرار داده. یکی را تعریف کرده است به روح کل عصر، خاتمه بر عصر، تعریف کردیم بر عقلی که گویا فرمان روایه مقطع تاریخی و جریان تاریخ را داره هدایت میکنه، از بالا نفوذ داره. اما او در روح جز خودش را نشان میده از طریق روح جز، که چه باشه؟ اون معلق باشه. عقل جزئی به اصطلاح به قول مولوی، یه عقل کل داریم، یه عقل جز داریم. این عقل جزئی، این عقل مرد، عقل شما، عقل دیگری، عقل افراد. حالا با توجه به این توضیحی که از کردم عبارت رو نگاه کنید اینجور میگه نقش و نشان عقل کل در جزء آن یافت می شود و این جزء از کل فهمیده می شود. یعنی اگر میخواهیم این مؤلف را یا این روح جزء و عقل جزء را بفهمیم اون روح حاکم و فرهنگ عقل را باید در نظر بگیریم. این از اون تفسیر می پذیره و آن کل از وحدت درونی اجزای است. بالاخره اون کل هم با توجه به همین اجزا، یعنی این افراد هستند که اون روح کل را به ما نشان میدهند و آن روح کل است که از طریق این افراد نفوذ میکنه. بعد میاد آس، این همین آقای فردیش آس وظیفه علم هرمنوتیک را به سه جزء تقسیم میکنند. جانم؟ بله. و این جزء از کل فهمیده می شود و آن کل از وحدت درونی اجزا داشت. به نظرم مقصودش اینه که اون روح کل یعنی اون عقل کل از طریق این عقلهای جزئی یا روحهای معین و مشخص که افراد با تونیه از طریق اینا خودتون نشان می دهد. حالا ادامه شما اگر این از فرمایید بد نیست مثلا روشن تر بشه. بعد میاد وظیفه علم هرمنوتیک را به سه جزء تقسیم می کند. چیه این سه جزء؟ یک، تاریخی. حالا تاریخی یعنی چی؟ یعنی فهم در خصوص محتوای اثر. یعنی اولا ما اگر میخوایم یک اثر را تفسیر کنیم بفهمیم موضوع و محتوای اون باید مد نظر که راجع به چه موضوعی است، محتوای هنری، علمی، بحث عمومی یا چه. این مسئله واضحه. دو، نحوی. یعنی اون شکل دوم یا بخش دوم فهم جنبه نحوی فهم، یعنی فهم در خصوص زبان. این هم اصلا درست است دیگه، تا زبان متن را در نظر نگیریم قابل فهم، تا موضوع متن هم در نظر نگیریم فهم نمیتونیم بفهمیم. و توجه داشته باشیم موضوع مورد نظر این متن چیه. این شد دو تا. اونی که خیلی مهم من سومی کدامه؟ روحی و معنوی. این بعد سوم میشه. چون چی هست؟ یعنی فهم اثر با توجه به کل نگرش مؤلف، اینجا دیگه باز کرده مطلب را، کل نگرش مؤلف و کل نگرش روح هست. این دو تا، این دو تا باید من نظر را دارد. پس یک متنی که حاصل شده، یک اثری، حالا نوشتاری هست، اثر هنری هست یا اثری هست، این اگه میخواییم اینا بفهمیم چه کار باید بکنیم؟ یک، نگاه درونی بهش باید بکنیم. حالا اگر مثلا یک متن نوشتاری هست اجزای درونیش را با هم مقایسه میکنیم، گفتیم این فهم متن به متن هست، این مطلب اول. بعد نسبت میدهیم او را به بیرون از خودش. بیرون از خودش چی باشه؟ بیرون از خودش دو چیزه. یکی اون روح مؤلف هست که این به عنوان فاعل این اثر از اوست. یکی هم اون روح حاکم بر یک عصر و دورانه که این مؤلف تحت تاثیر اوست. بالاخره اینو باید بد نظر قرار بدهیم. اگر اینا بد نظر قرار بدهیم اون وقت این مد فهمیده میشه. و اینا هم تعامل دارن با هم. چطوری تعامل دارن؟ اما تعاملش اینجاست، تعاملش اینجوریه که فرد مؤلف، فرد مؤلف هویت رو نمیدونم، روحیات و شخصیت فرهنگیش از روح عصر و فرهنگ عصر خودش تأثیر میتونه. حالا چند درصد؟ بحث دیگه. اجمالا تأثیر میتونه. نقطه مقابل این فردی که در یک دوره ای داره زندگی میکنه تأثیر گذارم هست. یعنی بالاخره اون روح و فرهنگ عصر از عالم بالا که نیومده، که از جای دیگه که نیومده، که از خود این افرادی که در این دوران زندگی میکنن، یعنی از متفکران و سیاستمداران و دانشمندان این دوران شکل گرفته. پس یک روحی بر این دوران و این عصر حاکمه که این افراد از او تأثیر میپذیرند. و خود این روح از کجا حاصل میشه؟ از خود این افراد میشن تعامل. مثلا شما فرض کنید که یک جامعه را در نظر بگیرید، از سال جامعه خود ما ایران، حالا این ویژگی هایی داره دیگه. یکی از ویژگی هایش که امروز مطرح هست این است که به عنوان یک جامعه انقلابی مطرح است، یعنی روح انقلابی بودن، انقلاب برش خاتمه. این دورانی الان داره پشت سر میگذاره که دوران انقلاب در کشوره. حالا ظهور و ویدایش انقلاب و تصویف انقلاب و دوره های همیشه که تقسیم و بست و این چیزه حالا میشه خودش دوره بندی کنید، ولی بالاخره اینه دیگه. این روح حاکمه بر جامعه روی افراد هم تأثیر میگذارد. البته حالا نوع تأثیر گذاری رو افراد مختلف مختلفه. اینجور نیست که این قالبی باشه، کارخونه یه آجوری نیست، کار این موزاییک آجور نیست که دیگه همه یک جور باشه. این قابلیت ها، دستیت ها، اصلا عملا متفاوته، اما روی هم رفته اثر دارد. حالا این ممکن است که این اثرگذاری مثبت باشه تا این منفی باشه. میشه یه تقسیم کرد. افرادی هم که انقلاب را میپذیرند، اونایی که نمیپذیرند. این اولا دو نوع تاثیر داره. این روح فضای انقلاب یه عده‌ای را جذب میکنه، یه عده‌ای را اصلا دفع میکنه، جاذبه در داخل داره. خب حالا اونایی را که اینایی که داخل داره رو این روح اثر میذارن، همونایی که موضع مخالف میگیرن، موضع مخالفون تأثیر میگذارد، هم تأثیر میگذارد که در مقام تضعیف اون روح کل انقلابه، همچه بسا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. باید اینجوری میشه، یعنی ظاهرش این است که در تعارضه، میخواد تخریب کنه، اما تخریبش به گونه‌ای به اسلام اصلاح و آبادانی و پیشرفت منتهی میشه. امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه فرمود چی؟ فرمود آمریکا اگه یه خدمتی در کل تاریخش به کشور ما کرده باشه، یک بار هست، یک بار یه خدمت به ما کرده، یعنی دیگه خدمت نکرده، یک بار خدمت کرد، البته اون ظاهرش ضربه بود دیگه، قطع رابطه. اما وقتی که آمریکا بعد از اون سفارتخانه اینا وارد به ما قطع کرد، ما فرمود که یه خدمت کرده باشه همین خدمت. خب بعد حالا آدم این راست بود، چون تا وقتی که یک جامعه و افراد جامعه از به اصطلاح سرمایه و مایه بخورند رشد نمی کنند. وقتی که یه خودی توی تنگنا بیفتن، به زحمت بیفتن، فکر چاره میفتن که آقا خب الحاجت و ام الاختراع، الحاجت و ام الاختراع، حاجت مادر اختراع. الان میبینید جمهوری اسلامی به لطف تقدردار متعال با جناب محسن دیگه ایراد نگیرد به اسلام میگن دور از ایام جمهوری انقلاب هست دیگه ایام تجرد. الان ملاحظه میکنید باعث افتخار کل جهان اسلامه، واقعا مباهات داره، مثلا احساس غرور میکنه، احساس بالندگی میکنه. همین امروز باز اعلام کردن که این قضیه در رابطه با قتل نخا و اینها پیشرفتی که ایران کرده، در دنیا سه تا کشور فقط این را دارن که ایران الله چهارم میشه، تازه اونم با کیفیت بالا. خب این افتخار واقعا ما، این مباهات و ملاحظه هست که مثلا مالزی که خودش کشوری پیشرفته هست در این رابطه اقتصادی و اینا که با ما داشتن، آمریکا تهدید کرد که ما اگر آمریکا اصلا از اون تجارت آزاد هم قطع هم شد جهنم قطع بشه، ما ایران ما قطع داده نمیدیم. این مباهات نداره، انصافا مباهات داره دیگه. از کجا اینا شروع شد؟ اگر بنا بود دوباره همینجور هی وابسته یه چیزی بکنن این بدهند و سر ما رو گرد میکنن، هیچ وقت شد نمیشه. میخواهد بکنم حتی اون جزئی هم که معارض اثر هم میگذاره، حالا رضا اثر منفی هم داره، ستون پنجم میشه، طبقه ها را میرم میبرم اون طرف، زحمت ایجاد میکنه، این دیگه بحث در نیست. اونی هم که انقلاب را پذیرفته باز تأثیر میگذاره، البته متفاوته. بیان نمیخوام حالا باز کنم، شما همه تون میدانید اینایی که پذیرفتن سلایق مختلف مطرح میشه، بله؟ نگرش های گوناگون اصلا میگه ما قبول داریم، اما روش ها خب مختلف میشه، روش ها که مختلف شد اینه که همین تضارب میشه، یعنی روش های مختلف دیگه تضارب میشه، برخورد آرا میشه، برخورد افکار میشه، خود این برخورده ها ولو یه جاهایی فرصت ها را میسوزونه. اینا هست ها، مثلا دنیا اینجوره، شما اگه بخواید دنیا یک کاری را پیدا کنید که اصلا و عددا جنبه منفی نداشته باشه فکر نمیکنم بشه. دنیا اینطوریه، منطقه روی هم باید حساب کنه، بلو یه خود این مشکل درست میکنه، اعتقاد درست میکنه، نه، ولی تقضیه درگیری اینی به نفر آخر دفعه میبینی که به نفس شده. همینجا اگر چنانچه این مثلا برخورد شده، این دگرگونی شده، آخر دفعه به یک نتیجه رسیده. چرا؟ چون که در مجموع روح حاکم باز اثر خودشو میگذاره. درست؟ پس میبینید این حرف درستی ها، میخوام بگم این مسئله ای که اینا میگیری مطرحش کردن یه خود دارم تعمل میکنه، این حرف درستی. اگر ما میخواییم علامه مثلا طباطبایی را بفهمیم، باید دوران و زمان او را بفهمیم. و البته دوران و زمان علامه هم با فهم علامه و امثال علامه با فهمیده میشه. پس یک نوع تأثیر و تأثیر متقابل به قول آقایان دور هرمنوتیکی میان کل و جز، که حالا این را آقای فردریش آس اینجوری مطرح کرده، متن و اثر میخوان بفهمیم، اجزایش را با هم حرف درست بید، اجزای متن را باید با هم ببینیم، متن را با بیرون از خودش ببینیم. بیرون از خودش چیه؟ روح حاکم بر عصر و روح که تبلور اون روح حاکم بر عصر میشه که روح پر مهندس باشه. اینا قطعا حرف های درست بی هست، این نقبال میشه قبول کرد. البته ما همیشه باید یه تبصره به اینا بزنیم. بله، زمان، زبان و خصوصیت های فردی، اینا به هر حال تشکیل روی هم رفته تشکیل دهنده مثلا اثر میشه. خب البته ببینید الان این جزئیات خود اینا زمینه هست. ببین من تا نتیجه گیری ها خود فرق میکنه در هرمنوتیک فلسفی مدرن از این مقدمات یه نتیجه میگیره، اینا یه نتیجه دیگه. این مقدمات همون مقدماته، همونطوری که میفرمایند اونا اون اصلا نوعشون که نگاهشون به قضیه فرق کرده از این مقدمات جور دیگه استفاده میکنن. اونا چجور استفاده میکنن؟ اونا میگن اصلا معنی ثابت نداریم. اونا اینجوری میگن. این آقایان نمیگن معنی ثابت نداریم، میگن معنی ثابت رو اگه بخوایم بفهمیم بعد این عوامل رو مد نظر بگیریم. اونها این علل و عوامل را معناساز میدونند، اینها کاشف معنا و درک کننده معنا، این مؤلف را خلاصه به گونه‌ای مطرح میکنند. ولی در حال اینجوری نیست که توازن کلی بینشون باشه. قطعا همونطوری که میفرمایند این زمینه هایی برای اون میشه. پس اینم یه حرفی بود از این آقا. بله یعنی شما حق را به جانب اون آقایو میدید دیگه. این وقت برسید. بله خب حالا بچه کنید. من میخواستم حالا این نکته ارز کنم که این سال یادم نرسه این را ارز کنید. تفسیره ای گفتم ما همیشه اینجا باید داشته باشیم. شاید این تفسیره ای که میخوام ارز بکنم باعث میشهد که این نکته ای که الان فرمودن چون وقت نتیجه این تحلیل ها یا این نظریه یا این بحث دوره هرمنوتیک که آیان میگم نسبیت المعنا و نسبیت الفهم بشود. از طبیل این بشه احیانم که بگیم که عصرها مختلف میشه، مؤلفها مختلف میشن و به نتیجه معناها هم در حال سیلان و دگرگونی میشون. این حرفی که در هرمنوتیک فلسفی مدرن آمده. اون تفسیری که من میخواستم عرض بکنم این است که اولا ما همیشه یک عامل فراطبیعی بله و فرابشری را در رخدادهای طبیعی و اجتماعی مد نظر داریم. یه اصلی است دیگه. اگر این را دقت بفرمایید برمیگرده به اون حرفی که قبلا بحث کردیم. آیا متافیزیک آیا مبنای متافیزیکی را ما در هرمنوتیک راه بدهیم یا ندهیم؟ ما بله، ما هم متافیزیک را قبول داریم و هم مؤثر میدانیم. مؤثر میدانیم دیگه دوستان مستحضرید مبنای ما اینه، هم مؤثر میدانیم در رخدادهای طبیعی، رخدادهای طبیعی مؤثر میدانیم و هم در رخدادهای اجتماعی مؤثر میدانیم. و شاید همین نکته ای که حالا من عرض کردم خدمت شما که ولو این علل و عوامل اجتماعی بشری معارضن متعارضن و اگه بخوای اینا رو به ما هوا نگاه بکنیم نتیجه منفیه، یعصه، معیوز کننده است. اما بعد میبینی که نه خیلی هم خوب از سادر آمد. یعنی کدا ناشی میشه؟ این معلوم میشه از اون عامل قیبی، عامل ماورایی هم دست در کافه. مرحوم علامه طباطبایی این نکته میگم تو در تفسیر سوره یوسف، در تفسیر سوره یوسف بعد از بیان داستان قصه حضرت یوسف و ماجراهای که رخ داده، بله این آیه را داره قرآن کریم که من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، زیر آیات مربوط به حضرت فرمی شود که یوسف من یتق و یصبر. ببین اینجا دو تا عامل را داره مطرح میکنه خدای متعال، عامل تقوا و بردباری و پایداریه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. علامه نتیجه نهایی که از این آیه و اون آیه های قبل میگیره اینه، میفرماید اگر چنانچه شرایط طبیعی و عادی را کسی مطالعه کنه نتیجه زندگی یوسف به سقوطه. این فرد با این مقدمات و شرایط برادرای اینجوری بعد بفروشن، بعد چه بشه؟ گرفتار بشه، فلان بشه، آخرش هم زندان میشه دیگه. این چه میشه؟ این عزیز نخواهد شد آدم اینجوری متهمه. اونجا که برده کردن، اون را فروختن، برادران این بعدم که متهم شد، این سیر را اگر بخوایی به سمت طبیعی ببری جلو برمیگرده به چیه؟ برمیگرده به انعطاف شکر. اما خداوند اینجا میخواد یک درسی را بگه، اگر چنانچه یک عامل معنوی اومد دخالت کرد همین را به هم میزنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، این آدم اگر محسن شد، نیکوکار شد، ربط به یک حقیقت عالی پیدا کرد، اون یه دینا همه را دگرگون میکنه، اصلا مسئول را عوض میکنه. ما این عامل را اعتقاد داریم، چون این عامل را ما اعتقاد داریم که دخالت میکنه، علل قاعده به این نتیجه نخواهیم رسید که انان معنا را و فهم را 100% به علل و عوامل طبیعی بشری متغیر بسپاریم. این به اینجا نخواهیم انجامید. اون عامل و اصل متافیزیکی که او فرازمان فرامکانه و ناسوتی نیست، به اصطلاح لاهوتی ملکوتی بشری فوق بشری، اون نمیگذاره. و این تفسیری که من عرض کردم یه جای دیگر هم حالا تبلور پیدا میکنه. اون چیه؟ ما متنهای ویژه هم داریم، ما متنهای ویژه داریم، اون متنهای قداست داره، اون متنهای وقتیانه. پس ببینید بر اساس دو نکته شده این تفسیری که از هم دو نکته داره. نکته اولش این است که حتی در مورد متنها و آثار بشری، همون بشری، همین علل و عوامل اقتصادی و نمیدونم سیاسی و بشری، همین هایی که بقیه هم دارن، ما یه چیز علاقه ای را مد نظر داریم در تحولات، در دگرگونی ها، در معنا بخشی، بی معنا کردن. صدام حسین او بوحد داشت، اونقدر اقتدار داشت، اما بی‌معنا شد، کوچ شد، کوک شد. چیزی که حالت کرد معامل بیرونی بود دیگه، خود این عامل درونی که نبود، سقوط کرد و همه این تباقی اینجوری بودن دیگه. بنابراین این عامل اولا در کل روند و فرایند تحولات اثر می‌گذاره و این مانع از آن است که ما به یک نسبی گرایی در معنا و در فهم معنا منتهی بشویم. یک بنده همین اعتقاد ما بر اساس اون که ما به متون وحیانی عقیده داریم. ببینید این عامل اولی که عرض کردم مسیحیان با ما، دقت فرمایید، این نکته اولی که عرض کردم مسیحیان با ما هستن، همه اونایی که معتقد به وجود خداوند و تأثیر عالم بالا در عالم طبیعتن با ما هستن. اما اینی که میخوام عرض بکنم ویژه ماست، این دیگه مسیحی ها معتقد نیستن، حداقل این مسیحی که پروتستان، اینایی که به وحی لفظی عقیده ندارن ها، که خود مسیح وحی است، دیگه متن مکتوب نداریم وحیانی، اونایی که این عقیده رو دارن که نظر معروفیست، اینا با ما نیستن، ما اینو متقاعد داریم. چون ما یک سلسله متون وحیانی هم داریم، در فهم این متون دیگه نمیتونیم صرفاً بر اساس این معادله ها و علل و عوامل هرمنوتیکی امثال شلایرماخر و آس و دیگران عمل میکنیم. چون اینا اون متن وحیانی را مد نظر قرار چی؟ ندادن. متنها و اثرها صرفا بشری دیدن. این دو نکته را ما اگه مد نظر قرار بدهیم تا آخر حسابمون روشن، موضعمون معلومه. اینا فرمودید پس این هم یه حرفی از این برگه خدا شد. آقای آس اینجاتون بین آقای محسنی سوالی کردن، سوال خوبی هم بود، بحث قشنگی هم شد و این لازم هم بود که این گفته بشه. حالا یه جمله دیگه یه عرض کنم بلکه این بحث تمام بشه. وامونی که بعد از شلایر ماسر هم این حرف را زدن آقای هیلتال. عزیزان میدانید ما فعلا در چارچوب ترمینولوژی کلاسیک داریم صحبت میکنیم. ترمینولوژی کلاسیک یا سنتی علمدارش یکی آقای شلایر ماسر، بعد آقای هیلتال هست در غرب. حالا در جهان اسلام هم که این مقایسه ای کرده، این گفته این که فلان حرفش با ما مطابقت داره، فلان حرفشون نداره، از کردیم داره. اما حالا بعدن در هرمنوتیک نو کلاسیک یا هرمنوتیک مدرن و فلسفی آیا این حرف بازن هست نیست، چجوره این رو بعدن میاد. فعلا در حد این هرمنوتیک سنتی یا کلاسیک این سه چهره را بحث کردیم. یکی آقای شلایر ماسر بود، یکی آقای آس بود، یکی هم آقای دینتایه. الکلام یعنی چی؟ یعنی آقای دینتایه هم عیناً هم نحفا را دوباره گفته. چی گفته؟ گفته است که برای فهمیدن یک فائده‌ای هست به نام دایره فهم. دایره فهم که ما یه چیزی را که میخواییم، یه جزء را که میخواییم بفهمیم با کل را میفهمیم. دوباره اون کل را که میخواییم بفهمیم با جزء میفهمیم. این تعامل داره، دایره واره. ایشان یک نکته ای را گفته که حالا به لحاظ مصداقیابی این قاعده یه خورد فرق میکنه، ولی قاعده همون قاعده است، اصل همون اصله، اما به لحاظ مصداقیابی یه خورد فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ قبلا هم که حرفای ایشون را نقل کردیم گفتیم آقای هیلتال رو چی تأکید میکنه؟ اصولا فیلسوفیش، فیلسوف حیات، فیلسوف زندگی. رشتهش فلسفه بود، فلسفه ی حیات. ایشون روی مجموعه حیات انسان و تجربه های زندگی انسان تأکید داشت. حالا این دو هرمنوتیکی را که اومده پیاده کرده بر مبنای همین نظریه فلسفیش پیاده کرده. گفته چی؟ گفته تجربه های یک انسان، تجربه های زندگی یک انسان را، تجربه های خاصش رو اگه بخواییم معنا کنیم، باید کل حیات و زندگی او را مطالعه کنیم. اگر راضی مثلا به شیخ انصاری فرسان کسی بخواهد تجربه فقاهتی او را مطالعه کنه و در یک مورد یک نظریه او را مطالعه کنه، باید کل دیدگاه های او را، این تجربه حیات فقهی فقاهتی شیخ انصاری را باید بدون فهم یک نظریه یا یک تجربه فقاهتی شیخ انصاری در گروه فهم تجربه کل فقاهتی نیست. برعکس هم اون کل از کجا حاصل میشه؟ اون کل لازم از جا حاصل میشه. تجربه تفسیری یا فلسفی علامه طباطبایی را اگر بخواهید یک تجربه خاص داشته، یعنی یک نظریه اش را مطالعه کنیم بفهمیم، و کل تجربه او را مد نظر قرار بدیم. اکثرا برای خاطر اینکه کل تجربه او هم از طریق همین جزء شکل گرفته. میبینید باز هم قضیه تعامل در واقع جزء و کل، و این همون چیزی که به نام قاعده دور هرمنوتیکی یا دایره فهم آیون مطرح کردم. حالا به لحاظ مصداقیابی سه تا مصداق شد. بعد اون نوشته هاتون یه دقتی بازنگری بفرمایید. سه تا مصداق شد. یکی شلایر ماخر شد، روی جمله و اجزا مطرح سیده کرد. متن ما جمله است، فهم کل جمله در گروه اجزا واجبان، واجبان در گروه جمله است. یا یک مفهوم را در یک متن ببین، امکان را در متن فلسفه مشاء، امکان را در متن فلسفه متعالیه، قیاس را در متن فقهی، قیاس را در متن فلسفی و آغازه. این حرف شلایر ماخر. حرف این آقای فردریش آس این بود که ما معنا را یکی به لحاظ اجزای درونی با هم میسنجیم، یکی هم این مد و اجزای درونی را با اون روح بیرونی، حالا روح حاکم بر عصر یا روح خود مؤلفه. این هم مستاقیابی این آقا شد. یکی هم که دلتایی شد، دلتایی هم گفت که ما اگر میتونیم یک تجربه واحد از یک انسان را بفهمیم، کل تجربه او را باید بفهمیم. از چه قدیه همه هست فهم کل تجربه یک انسان هم به تجربه های جزئی او وابسته است. این محصل این بحث، حالا یک اشکال هم گفتم اینجا مطرح کردن که اصلا دور یه امر محاله. حالا دور که یک امر محال و نشدنی است به لحاظ منطقی، چطور شما میایید فهم را مبتنی بر این میکنید که اصلا نمیشه؟ امری که موکول بشه به امر محال نشدنی هست. این یک شبه ایزی را بحث نشد که این را بحث بکنیم. خدمت دوستان عرض بکنم که یک همایشی معمولا مصدر هر ساله در بلوچستان برگزار میشه بین علمای شیعه و اهل سنت در دو سه محور، معمولا اینجوری بوده، یک محورش کلامه، یک محورش مباحث فقه و حدیثه، یک محورم مباحث اجتماعی. و من البته تصمیم نداشتم برم، از اولم نفی کردم و عذرخواهی کردم، ولی خیلی اصرار کردم و منم بعد که احساس وظیفه کردم گفتم یه ما خدایی نکرده، چون پارسال من نرفتم و بعد گفتم که خلاصه شما نبودید این که فلان که نهتا حالا بعد استخاره گرفتم که نرم، آیه از عذاب شدید آمد، استخاره گرفتم که روم، آیه رحمت آمد. اینه که من دیگه واقعش احساس وظیفه کردم دیگه، با عذرخواهی از دوستان این چند روزه هم در دیر همون مباحث بودم. دعا رو فرمایید که انشاءالله بتوانیم اونجا یه پای خوبی داشته باشیم از مکتب شیعه و اهل بیت، چون موضوع بحثم اتفاقا اهل بیت، حقوق اهل بیت، شؤون اهل بیت، بحث افضلیت اهل بیت، مرجعیت علمی اهل بیت، و حالا اگر بشود حکمت اهل بیت، محبت اهل بیت، تکریم و تعظیم اهل بیت، اینا مباحث مورد بحث ماست که من بالاخره کار کردیم، مقالات رو هم دیدیم. مشروع خدمت شما که حالا دیگه با امید پروردگار دیگه ما اون مقداری که بنده تلاش میتونستم در این چند روزه بکنم واقعا کم نگذاشتم دیگه، تلاش کردم و دیگه هر که میدادی که کدم بول انجام دادم. آیه مودت رو مفصل نگاه کردیم، حدیث سقلن مفصل نگاه کردیم، حدیث سفینه مفصل نگاه کردیم و شبهات آقایان رو هم دیدیم. حالا تو این توکل به خدا، لذا دوستان ما امروز رفتن ولی ما از شما اجازه گرفتیم که فردا بریم، یه فردا که یوم شروع این همایش افتتاحی میشه. ما انشاءالله تعالی برای جلسات دیگه میرسیم، اجازه بگیر. به هر حال فردا و فردا نبیل در تیز تا با امید خدا شنبه.